أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. ان شاء الله خداوند قلب‌های ما رو در این ماه مغفرت و رحمت به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند. نثار روح کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات عنایت کنید. بحث ما در رابطه با نگاه قرآن و پاسخ قرآن در رابطه با بیماری‌ها و آسیب‌های روحی و اجتماعی بود. اینکه قرآن کریم با چه نگاهی، با چه راهکار و راه حلی دردهای درونی، دردهای جامعه، آسیب‌های فردی و اجتماعی رو به معالجه و درمانش می‌پردازه، موضوع سخن ما بود. اینطور هم نیست که این بحث فقط به درد معتقدین به قرآن بخوره. نه، ممکنه یک کسی مسلمان هم حتی نباشه، اما موضوع درمان بیماری‌های درونی، موضوع آسیب‌های اجتماعی مبتلا به همه است. ولذا این بحث در سر سفرش همه میتونند بنشینند، چون یک بحث کارشناسی از قرآن است. خواهیم ببینیم این کتاب نور و هدایت، رحمت و مغفرت، شافع چگونه شفای خودش رو نسبت به دردها بیان میکنه. بسیاری از این مواردی که این چند روزه مطرح کردیم دو جنبه داره. این بیماری هایی که مطرح شد هم جنبه فردی هم اجتماعی. مثلا شهوت پرستی که دیروز بحث کردیم یه بیماری روانی و درونی است، اما اثرش اجتماعی است، تو جامعه ظاهر میشه. یک شهوتران بیمار درونی است، اما اثر کارش تو جامعه میاد: زنا، فحشا، نگاه به نامحرم. مباحثی که اینجا انتخاب میشه غالبا دو جنبه ایست: آسیب و بیماری که درونی است ولی اثرش تو جامعه میاد، اثرش تو خانواده میاد، تو کوچه و محله میاد. امروز اونچه که من انتخاب کردم و باز اینم مبتلا بهه و هم دردشو میگم انشاءالله هم درمانشو از راه قرآن، بحث خرافه پرستی و روی آوردن به خرافاته. مسئله‌ای که در جامعه، نه فقط جامعه عوام، مردم مثلا عادی، حتی گاهی انسان ببینه افراد درس خوانده، تحصیل کرده، مبتلای به این مسئله موهوم و خیالی که اسلام به شدت باش برخورد کرده هستند. نه فقط یه بیماری مربوط به جامعه مثلا ایران باشه، جامعه آسیایی باشه، نه، فال و فالگیری، اعتقاد به نحوست‌ها، روابط نامعقول بین قضایا تو غرب و تو اروپا هم فراوانه. انقدری که بازار فالگیرها و طالعبین‌ها و رمال‌ها اونجاها داغه، شاید باز تو بلاد اسلامی کمتر باشه. امروز هم شما تو جامعه این مشکل رو می‌بینید. افرادی که سرکیسه می‌کنن، پول می‌گیرن، دکان باز میکنن به اسم رمالی، به اسم رابطه با امام معصوم، به اسم ابطال مثلا بعضی از قضایا، این یه بحث بسیار مهمی است که ریشه در تاریخ هم دارد. شما بحث خرافات رو حالا عرض خواهم کرد، ریشه به قبل از اسلام دارد، ریشه در انبیاء گذشته و مردمان زمان انبیاء گذشته دارد. یک کتابی نوشته کسی، البته ایشون غربی است، به نام ولتر، اسم کتاب هست روانشناسی خرافات. خیلی قشنگ بحث میکنه که اصلا این خرافات از کجا شروع شده، علتش که تو مردم رسوخ کرده چیه. نویسنده اول کتاب میگه اصلا خرافات رو تعریف کنیم، به چی میگن خرافات. خیلی تلاش میکنه خرافات رو تعریف کنه. اول میگه خرافات یعنی کارهای نامعقول و غیر منطقی، خرافات یعنی اون برخوردهای غیر علمی، تا بالاخره به این نتیجه میرسد که حالا اینو میخوام عرض کنم من. خرافات آن است که انسان بین دو چیز ارتباط قائل باشه، در حالی که هیچ ارتباط علمی و شرعی بین این دو تا چیز نیست. مثلا 13 نحسه، خب چه ارتباطی بین عدد 13 و نحوسته؟ هیچ، نه تو شرع بینش رابطه است، نه تو عقل، نه تو منطق. تخم مار شکستن بلا رو از بچه دور میکنه، چشم زخم رو دور میکنه، چه ربطیه بین تخم مار و چشم زخم یک بچه، یا بفرمایید چشم خوردن یک بچه. حالا چشم خوردن من میگم امروز تو بحثام میگم موضوعشو، ولی رابطه ای بین این دو نیست. بعد ایشون یه قصه نقل میکنه، میگه دوستی داشتم زمینی خرید، میخواست بسازه، روز اول که کلنگ آورد بزنه تو زمین، دسته کلنگ شکست. این دیگه پیشش چرکین شد، گفت این که دسته کلنگ شکست، معلومه بالاخره این خونه برای من اومد نداره. خب دسته کلنگ ترک داشته، دسته کلنگ زمین صفر بوده، ربطی نداره. اتفاقا میگه خانهشو ساخت، همون سالهای اول و دوم توی تصادف پدر و مادر و همسرش رو از دست داد و خودش هم ورشکست شد. همواره میگفت ببین این کلنگ که شکست، این نشانه همین مرگ برادر همسر، پدر، مادر و ورشکستگی، سقوط من از اینجا شروع شد. در صورتی که آقا تصادف مال بی احتیاطی تو جاده است، ورشکستگی مال بی تدبیری تو مسئله مالی است، ربطی بین کلنگ و بفرمایید که ورشکستگی نیست، ربطی بین کلنگ و مرگ پدر. اتفاقا شرطی هم میشه، گاهی آدم وقتی عقیده پیدا میکنه به صورت شرطی و تصادفی میبینی که این اتفاق هم ممکنه ایجاد بشه، این میشه خرافات. که این دکتر جواد علی یه کتابی دارد به نام تاریخ عرب، تاریخ عرب قبل از اسلام رو میگه، خیلی عرب ها به این چیزها اعتقاد داشتن، خیلی. ایشون موارد متعددی میاره که من هنوزم دیدم تو بعضی از کشورهای اطراف ما، تو بعضی از خود روستاها و مناطق ما، هنوز اون تفکر 14 قرن پیش و اعمالش هست. ایشون مواردی رو میشماره متعدد از خرافاتی که قبل از اسلام بود و پیغمبر اکرم اومد به شدت باش مبارزه کرد. می نویسد اگر کسی چیزی گم می کرد، پیراهنش رو پشت رو می پوشید. می گفت پیراهن رو پشت رو بپوشم، گم شدم پیدا می شود. حالا چه رابطه بین این دوتا قضیه است؟ اگر زنی اولاددار نمی شد، می بردنش کنار جنازه یک کسی که از دنیا رفته بود، می گفتن 7 بار برو روی این جنازه بیا پایین، پاتو بذار روی مرده بنده خدا، 7 بار برو روی این جنازه بیا پایین. این اگه بچهش سخت می شد، بچه رو نگه نمی داشت، می گفتن این باعث می شود که بچه محفوظ بمون. اگر دندان کسی می افتاد، این دندان رو می گرفتن به طرف آفتاب پرت می کردن، می گفتن اگه این کار رو انجام ندیم دیگه جاش دندون در نمیاد. آقا دندون تا یه سن در میاد، تا سنی هم در نمیاد، ربطی به این قضیه نداره. 8 قسم، ایشون 8 قسم، تو بعضی از کتابای دیگه هم هست، 8 قسم آتش افروزی شمرده، که 8 جور آتش افروزی: نار و تحالف، نار و سلامه، نار و استمتار. میگه مسافر از مسافرت که برمیگشت آتش روشن میکردن توش، عود و چیزای خوشبو می‌ریختن، می‌گفتن این آتش باعث سلامتی مسافر، ربطی نیست. پیمان که می‌بستن آتش روشن می‌کردن، دستشون رو تو آتش می‌گرفتن، می‌گفتن این پیمان اگه آتش روشن کنیم محکم میشه. به این می‌گفتن نار و تحالف، یعنی آتش پیمان. به اون اولی می‌گفتن نار و سلامه، یعنی آتش سلامه. باران نمی آمد، به دم گاو چوب می بستن، آتیش می زدن، حیوان بیچاره فریاد می زد، نعره می زد، می سوخت. می گفتن نار الاستمطار، این آتش طلب بارانه، که هنوز هم کما بیش این عقاید تو همین مملکت. بالاخره ما دیدیم طرف از رو آتش پرید، نخست وزیر شاه از آتش پرید، گفت زردی من از تو، سرخی تو از من. چه ربطیه که حالا هنوز هم ما به تبعات چهارشنبه سوری و آتش افروزی مبتلا هستیم. خیلی بد است که یک جامعه علمی، یک جامعه قرآنی، پیغمبر اکرم به شدت جلو اینا وایستاد، فرمود التیرت لیست به حق، تیره فال بد، اینجور مسائل و ارتباط ایجاد کردن ها حق نیست، اینا درست نیست. در یک کلمه این حرفی که عرض میکنم دقت کنید، بین دو چیز یا باید رابطه شرعی باشه، حالا ولو ما اونو نفهمیم، ممکنه ما هم نفهمیم اون رابطه را. مثلا روایت میگه زنا که زیاد بشه زلزله میاد. خب رابطه زنا و زلزله رو ما نمیدونیم واقعا چیه، خیلی شاید متوجه نشیم، اما چون روایت داره متعبدیم، میگیم چشم. تقوا تو جامعه باشه برکت میاد، قرآن میفرمید. زکات داده نشه خشکسالی میشه. اینا یه رابطه ایست که تو روایت آمده، مشخصه، شرعیه. یا ما درکش میکنیم، میگه آقا انفاق چه کنی مالت چند برابر میشه. خب به حسب ظاهر من 1000 تومن دارم، 500 تومنشو که بدم کجا چند برابر، 500 تومنش کم شده. ولی ربا که بدی مالت نابود میشه. خب ربا که 1000 تومن میدم 1500 تومن میگیرم که بیشتره. ظاهر ربا افزایش، ظاهر انفاق کاهش، ولی خدا میفرماید یمحق الله الربا و یرب الصدقات. اون که انفاق میکنه زیادش میکنیم، اون که ربا میده از بین میبریمش. ما رابطه ربا با نابودی مالو اگرم نفهمیم میگیم آقا قبول داریم، چون روایت داره، منصوصه. خود همین موضوع چشم زخم شما ببینید آخر سوره قلم آیه دارد دیگه، آخرین آیه سوره قلم اینه، و این یکاد الذین کفروا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. ازلاق یعنی سقوط، لغزیدن. و ان یکاد الذین کفروا، نزدیک است پیغمبر، ان یکادو به معنای نزدیک بودن، نزدیک است پیغمبر، الذین کفروا کافرا، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، تو رو زمین بزنن با چشمشون. لَيُزْلِقُون ازلاق یعنی زمین زدن، حلاک کردن، نابود کردن. لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، وقتی قرآن تو رو میبینن، عظمت تو رو چشت میکنن. مفسرین زیل این آیه نوشتن که تأثیری که در چشم روی افراد هست انکار ناپذیره. بابا اون مرتاض با چشمش یه ماشین رو متوقف میکنه، با چشمش دشمنش رو به دوست تبدیل میکنه، با تأثیر چشمش درد رو از طرف میگیره. از نظر بفرمایید که رابطه، چشم خیلی کارا ازش میاد، چشم پیام میده. ببینه به طرف میگی با چشمت داری منو میخوری، چشم پیام داره. یکی از کاراش همینه، لیزلقونه که به ابصارهم لما سمع الذکر. اسماء بنت امیس همسر جعفر ابن ابی طالب اومد خدمت پیغمبر گرامی اسلام، عرض کرد یا رسول الله من خیلی از بچه های جعفر و فرزندای خودم، همین عبدالله جعفر و خواهر برادراش که باباشون تو جنگ موته شهید شده بود، گفت خیلی میترسم اینا چشم بخورن، چون بچه های خوشبیانی داشت، بچه های در واقع خوبی داشت. خود عبدالله جعفر یه آدم خبیری بوده، مدیری بوده، میترسم اینا چشم بخورن، اجازه میدید من یک دعا همراشون کنم، یه تعویذی، چیزی که به خدا پناه میبرم. آقا فرمودن اشکال نداره، نعم اسماء این کار رو انجام بده. خود امیر المومن علیه السلام امام حسن و امام حسین رو کنار هم میذاشتن براشون دعای خاصی نوشته بودن همراهشون میکردن که یه دعای کوچیکیست، یکی دو سطره، اعیذکما بالله، من پناه میبرم در مورد شما به خدا و به اسماء الحسنا، هست تو منابع اومده. دعا موثره، دعا تو خیلی چیزا موثره. عزیزانی که با نهج البلاغه ارتباط دارید، من آدرس میدم نگاه کنید، کلمات قصار امیرالمومنین کلمه 400، شماره 400ش، اونجا امیرالمومنین در این رابطه صحبت کرده. نهج البلاغه کلمات حکمت و قصار عین عبارت امیرالمومنین، میفرماید العین حق، چشم زخم حقیقت دارد، العین حق و رقا حق، دعا کردن و دعا همراه داشتن برای جلوگیری از چشم زخم، این درست است. اما و تیرتو لیست به حق، العین حق و رقا حق و تیرتو لیست به حق، فال بد زدن و خرافه و بی خود بین دو چیز ارتباط غیر منطقی ایجاد کردن، این نه حق نیست. روایت گفته باشه چشم، حدیث گفته باشه رو چشممون، حتی عرض کردم مثل چشم زخم که حدیث داره، علم تأیید کنه که آقا این کار باعث این، آقا نمک بخوری فشار خونت میره بالا، رابطه منطقی است، علم تأیید میکنه. جوش و هرس باعث زخم معده میشه، قبوله، علم تأیید میکنه. منطق بپذیره، تجربه، یه چیزی تجربه شده که فلان اثر رو دارد، اما موارد غیر از اون میشه خرافات. هر چیزی که خیلی زیبا تعریف کرد، بین دو چیزی که علت و معلول از نظر منطقی و تجربی و شرعی نباشه، هیچ رابطه‌ای بین 13 و 900 نیست، هیچ رابطه‌ای بین تخم مرغ شکستن و چشم زخمی، هیچ رابطه‌ای بین بعضی از این خرافاتی که افراد بهش اعتقاد دارن، و من نمیخوام بگم که ترویج بشه توی جوامع و جاهای مختلف، این کار غلط و نادرستی است. یه بنده خدایی بود به نام ابن رومی، خیلی جالب قصهش، خیلی خرافاتی بود، جالب، شاعرم بود، آدم عالمی هم بود، به قول این آقا میگه خرافات مال جامعه عوام نیست، نه، یه وقت میبینی آدم تحصیل کرده یه اعتقاد باطل اینطوری داره، یه اعتقاد نادرستی داره. ابن رومی شاعر بود، مال قرن سومه، 283 از دنیا رفته، یه شعر خوبی هم در وصف امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام دارد، اونجایی که میگه تراب و ابی ترابن کهل و عینی، خاک کف پای علی سرمه چشم من است. یه همچین ارادتی هم به امیرالمومنین دارد که اشعارش، حالا من این یه تیکش رو فقط خواندم براتون، تراب و ابی ترابن کهل و عینی، خاک کف پای علی، کهل یعنی سرمه، سرمه چشم من است و من هر وقت نیاز به نور چشم داشته باشم به خاک پای علی متوسل میشه. این آدم خرافی بود، خیلی عجیب نوشتن. یه روز همسایش، قصه جالب، علی ابن ابراهیم میگه تو خانه بودم، یه سنگی افتاد، سنگ افتاد تو خانه، از خانه بغلی، خانه ابن رومی. گفتم چی شده؟ لابد یه کاری دارن، یه اتفاقی افتاده که سنگ میندازن، مثل حالا که پیامک و نمیدونم تلفن و امکانات نبود، اینطور پیام به غلامم گفتم برو پشت بام ببین خبریه تو این خونه، دعوا میشه، سنگ میپرونن به هم. میگه رفت بالا، کنیز ابن رومی تو در واقع صحنه حیات بود، بهش گفت فلانی به اربابت بگو بیا این بابا رو نجاتش بده، سه روز تو خانه نشسته، از خانه بیرون نمیره، آب و غذامون تمام شده، علت شمینه، هر روزی میاد زیراد، یه روز دروا میکنه کلاغ میبینه میگه امروز خوبی نیست، برمیگه، یه روز دروا میکنه یه آدم گوش پشت قد خمیده رد میشه میگه نه امروز خوبی نیست، یه روز دروا میکنه یه گربه رد میشه میگه امروز خوبی نیست. سه روز تو خانه به خاطر اینکه حالا تصادفه هر روزی درو باز کرده به یه چیز اینطوری برخورد کرده. میگه آمدم پایین و به اربابم علی ابن ابراهیم گفتم، گفت تو برو، این غلامت میشه حسن، اسمت هم خوبه، بگو من اسمم حسن، نیک، تفعول بزن بیا. رفتم سراغشو گفتم بیا اربابم کارت داره. گفت اسمت چیه؟ گفتم حسن. یه خورده فکر کرد، گفت اسمت قشنگه، اب نداره، اسم حسن بنای نیکی دنبالت میاد. آمد وارد خانه شد، اتفاقا بند کفشش گیر کرد به لولای در، پاره شد. گفت نه آقا برمیگردم، روز بدی امروز. خلاصه خودشو محاصره کرده بود تو این خرافات باطل و تو این خرافات نادرست، آخرش هم با همین تفکر مرد، از دنیا رفت. اسلام اجازه نمیده مبانی دین، حالا من میشمارم براتون باز مواردشو، مبانی دین، مبانی اعتقادی. اسلام دین معرفت، دین آگاهی، دین بصیرت، دین خرافات و قرعه انداختن و ایجاد ارتباط بین قضایا بی دلیل، بی مبنا، مراجعات نادرست به افراد، پولهای زیاد پرداختن، سرکیسه کردن افراد، اجازه اینجور مسائل و برخوردها رو نمیده. هر گوشه این کشور میبینی یه روز یکی ادعای ملاقات با امام زمان، یه روز ادعای پیام، یه روز ادعای دستخط. اسلام به ما راهکار داده. ببینید من دو تا آدرس خدمت شما میدم، تقاضا میکنم ببینید. یکی در سوره نجم، آیه مبارکه 36 از سوره نجم، خیلی زیباست این آیه و آیات بعدش. سوره نجم خطاب به رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. که من فکر میکنم این مطلبی که الان میخوام بگم یه منشوره، یه اساسنامه است، یه قانون فراگیره. این آیه رو تابلو کنیم، بزنیم توی منازل و خانه هامون، جلو چشمون ببینین. خدا بیفرماید املم یونبع، سوالی هم مطرح کرده. خدا تو قرآن وقتی میخواد یه چیز مهمی رو مطرح کنه غالبا سوالی مطرح میکنه. املم یونبع، مردم میخواید یه خبری بهتون بدیم که تو سه تا کتاب اومده، سه تا پیغمبر پاش مهر تایید زدن. خدایا این پیام چیه؟ این خبر چیه که سه تا پیامبر امضا کردن، سه تا کتاب توش اومده؟ املم اول ذهن رو تحریک میکنه، بعد مطلب رو میفرمد. املم یونبع به ما فی صحف موسا، میخواید یه چیزی بهتون بگم، یه خبری بهتون بدم که این در صحف حضرت موسی اومده، پیغمبر اولوالعزم الهی. دو، و ابراهیم الذی وفا، تو کتاب حضرت ابراهیم هم اومده، ابراهیم پیامبر. این دو تا پیامبر اولوالعزم. سوم هم خود قرآن که داره میگه، میشه سومیش دیگه. وقتی یه مطلبی دو جا اومده جای سوم هم مطلب میشه، اون سومی هم شاملشه. خود قرآن که نوشته هیچ، صحف موسی، کتاب ابراهیم. مردم اون خبر میدونید چیه؟ سه تا مطلبه، سه تا مطلب که تو زندگیتون همیشه نصب العین باشه. ان لیس للانسان الا ما سعا، انسان در گرو تلاش خودش. یک. دو، ولا تزر وازرتون وزر اخرى، بالا برید پایین بیاید، کسی بار گناه دیگری رو نمیتونه حمل کنه، هر کسی ضامن اعمال خودشه، خودش پاسخگوه. سه، و ان سعیه سوف یرا، هر که هر کار کنه قیامت نتیجهشو میبینه. از این زیباتر یک آیه و یک پیامی که در کتاب موسی، در کتاب ابراهیم، در قرآنی که به رسول خدا نازل شده آمده، ان لیس للانسان الا ما سعا، انسان در گرو تلاش خودشه. لا تذر و وازرتون وزر اخرى، کسی نمیتونه برای شما بار گناه رو و معصیت رو به دوش بکشه، خود شما ضامنی. عزیز من میگه برو دروغ بگو گردن من. چرا دروغ بگم گردن؟ کنه گردن تو، مگه تو خلاف قرآن؟ این کار رو انجام بده، این ربا رو بگیر، گناش پا من. این آیه جواب اون کسایی که میگه گناش پا من، بخور آقا گردن من، من قیامت جواب میدم. کجا پیدا میکنه قیامت رو جواب بده؟ قیامت اولاد از باباش در میره، این وای میسه دستو دفاع کنه. بدبخترین مردم کسی که گول این حرفا رو میخوره، و اون کسایی که این حرفا میزنه آقا برو جلو با من، عاقلی، شعور داری، خود ما فهم داریم، برو جلو با من یعنی چی؟ گناهت گردن من یعنی چی؟ بگو آقا بخور روزتو بخور، تو با این وضعت نمیتونی روزه بگیره، من قیامت دارم جواب روزه خودم میدم روزه تو رو. چرا آقا دین مردم رو اینطور به سخریه میگیریم؟ لا تذر و وازرتون وزر اخرى. و سوم میفرماید و ان سلیه سوف یرا. آیه دیگر سوره اسراء آیه 13، اونجا هم چند تا اصل رو بیان کرده، یکیش اینه، حالا مراجعه کنید، من وقت نیست دیگه بخوانم همشو. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. پیغمبرا که می اومدن میگفتن مردم اینا بد قدمن، الان هم متاسفانه گاهی این مسائل هست، آقا تصادفاً حالا توی عروسی ممکنه یک مثلا اتفاقی بیفت، یه مرگی، یه میری، یه حادثه‌ای، میبینی طرف اینو یه عنوان یک زمینه‌ای برای برهم زدن اون خونه قرار میده، ازدواج قرار میده، یا در یک کار تحصیلی، تو کار تحقیقی تصادفاً پیغمبر گرامی اسلام فرزندش از دنیا رفت، خورشیدم گرفت، خودش به مردم فرمود اینا ارتباطی بینش نیست، خورشید گرفتگی. ببین آقا 14 قرن پیش این حرف خیلی مهمه، امروز شما این رو راحت تحلیل میکنید، 14 قرن پیش کسی از خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی سر در نمی آورد، تا مرگ پسر پیغمبر ابراهیم واقع شد خورشید گرفت، فرمود ان الشمس والقمر لا ينخسفان بموت احد، ماه و خورشید به مرگ کسی نمیگیره، او خودش گرفته، بچه منم خودش از دنیا رفته، حالا تصادفاً با هم شد، این آقا عمرش تموم بوده، عروسی فرزند شما هم همین زمان بوده، حالا همزمان اتفاق با هم دیگه تناسب پیدا کرده، نه چون این داماد شما شده، چون عروس شما شده اون مرد، چه ربطی آقا اون عمر خودشو میکرد، اینم جلسه خودشو داشت. خیلی تو مردم ما گرفتار اینجور خرافات باطل و غلطیم، میگفتن انبیا شوم هستن، بعد قدمن، حالا اتفاقا برعکس گاهی یه پیامبری هم توی منطقه میامد، اون سال خوشتالی هم میشد، مثلا پیش میامد دیگه، یه کسی رو آدم بهش بدبینه سوارم میکنه پنچر میشه ماشینش، هیچ ارتباطی هم نداره، ماشین قرار بوده پنچر بشه، این آقا هم سوار شده تصادفا میشه با هم. گفتن انبیا تطیرنا بکم شومن، قرآن میفرماید و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه، هر کسی سرنوشتش گردن خودشه، در یک کلمه اگر دین نگفته، عقل نگفته، منطق و تجربه نگفته، قابل پذیرش نیست. عزیزان من، برادران، خواهران، خطرناکترین نوع خرافات و خرافه پرستی خدای ناکرده، حالا نایی که من امروز گفتم بیشترش مسائل اجتماعی بود، ولی خطرناکترینش اینه بیاد تو حوزه دین، بیاد تو حوزه عزاداری ابا عبدالله، بیاد تو حوزه اعتقادات مردم، این خطرناکه که آقا تو حوزه روزه ابا عبدالله، تو حوزه مباحث دینی، تو حوزه اعتقادات و باورها بیاد از خودش خرافه ایجاد کنه، بیاد از خودش سلیقه ایجاد کنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای مرعشی اعلی الله مقامه الشریف، تو این کتاب احقاق الحقش وقتی بحث صوفیه رو مطرح میکنه میفرماید اندی ان الصوفیه ان مصیبت الصوفیه من اعظم المصائب، نزد من مصیبت صوفیه بزرگترین مصیبت بر جهان اسلام بود. چرا؟ چون سلیقه از خودشون ایجاد کرده. البته من نمیگم همه فرقای متصوفه یکی هستن، نه متفاوتن، اما سما، رقص، خانقاه تراشی در مقابل مسجد و و مسائل متعدد، فضیلت تراشی های بی خود. شما این تذکرة الاولیاء عطار رو ببینید، آدم وقتی این کتاب رو میخونه، این مرد اونچنان این صوفیه رو بالا برده، حرفای دروغ، بی ربط، بی مبنا. آقای صفی الدین اردبیلی گفت من 40 روز با یک وضو نماز خواندم. خب 40 روز با یک وضو پیغمبرم نمیتونست نماز بخونه، این شدنیه؟ حسن بصری، این تو تذکرة الاولیاء، اونقدر بر پشت بام سر به سجده گذاشت و گریه کرد که از ناودان آب جاری شد، کسی نشسته بود پای ناودان خیس شد بدنش، اومد بالا دید اشک حسن بصری است، گفت این پا پاکه یا نجسه؟ گفت نه نجسه، چون اشک چشم گناهکاره، برو خودتو بشوی. خیلی این حرفه، آدم همه آب بدنش رو جمع کنه از نودان جاری نمیشه، این چه حرفیه؟ این میتوانه یک مبنا قرار بگیره. اون دیگری چه کرد، اون دیگری چه گفت، حرفای پر است تذکرت الاولیا، پر است. متاسفانه کتابهای زیادی هم این روزها تو بازار، تو این قضایا میاد، تو عرفان کاذب بایزید چه کرد، او چه کرد، بایزید بسطامی، این هم تو تذکرت الاولیا. یک کسی آمد پیشش گفت حیا چیه؟ اون چنان حیا رو براش توضیح داد که آب شد، آب شد، یعنی شد آب. یک کسی اونجا بود گفت چه کردی؟ گفت طاقت حرف منو نداشت، تبدیل به آب و مایع شد. خب این حرفا رو انبیا و اولیای الهی هم متاسفانه گاهی یک کرامتهای یه مطالبی میتراشن. مسجد در اسلام مظهر تعبد، خانقاه یعنی چی؟ خانقاه تراشی و نماز در خانقاه و به هر حال طرح ذکر سماع و اذکار خاص، اینا خلاف بفرمایید که سنت پیامبر است، خلاف سنت ائمه است. آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمود من ذکر عنده الصوفیه، هر کسی پیشش نام برده بشه این جریانات و اینها رو انکار نکنه از ما نیست. سنت پیامبر، روش پیامبر خرافه پرستی رو نمیپسندد. راهکارم همونه که گفتم، تعقل، تفکر، اندیشه، خود انسان قضایا رو تحلیل کنه به کمک قرآن، توکل. خدا به پیغمبرش آخر سوره توبه میفرماید فقل، بگو حسبی الله، خدا منو کافی است. هر کاری داری وارد شو. وجود مقدس امام صادق فرمود، من تعجب میکنم از اینایی که از مکر و خدعه میترسن، چرا نمیگن افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. میخوای دختر شوهر بدی، میخوای پسر زن بدی، میخوای مغازه بخری، میخوای کار انجام بدی، میترسی از چشم زخم، از خطر، افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، کار رو واگذار کن. خدا به پیغمبرش میفرماید واگذار کن، قل حسبی الله. بعضی ائمه ما این نگین انگشترشون این آیه بوده، آیه آخر سوره توبه در بعضی نقل ها دارد، در واقع اون علامت خاتمشون، در بعضی از نقل ها دارد که این آیه رو کسی زیاد بخونه کمک میکنه در رفع گرفتاری هاش. حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. بحث من امروز در این رابطه تمام. خلاصه عرضم آن است که واقع نگر باشیم، عملگرا باشیم، سراغ خرافات نریم. ائمه ما راه ارتباط با خودشون رو، قرآن راه ارتباط با خودش رو، خدا راه ارتباط با خودش رو شفاف بیان کرد. نیفتیم به این وادی ها، به این ادعاهایی که هر روز گوشه و کنار کشور یک افرادی، قبیله های هیله و نیرنگی علم میشن و افراد رو به اسم رابطه، به اسم بعضی از قضایا گول میزنن، سرکیسه میکنن. حواسمون جمع باشه. اسلام دین معنویت، دین آگاهی، دین معرفت، دین واقع گرایی است. قرآن انحصار در فهم خودش ایجاد نکرده، میگه هر که به این کتاب مراجعه کند این قرآن براش هدایت است، هدن للناس است، هدن للمتقین است. انشاءالله خداوند به هممون توفیق فهم معارف دین رو عنایت بفرماید. خب روز هشتم ماه مبارک رمضان است و ما هم مقیدیم این ایام یک روز از امام رضا علیه السلام ذکر مصیبت کنیم، کنار مسجد خواهر بزرگوارش فاطمه معصومه به بهانه روز هشتم متوسل میشیم به هشتمین امام، امام رؤوف، امام مهربان، قوس و فریاد رس این امت، امامی که پیامبر خبر داد فرمود این امام قوس و فریاد رس امت است، امامی که پیامبر او را پاره تن خواند، همانطور که زهرای مرضیه سلام الله علیها پاره تن خوانده شد، امامی که پدرش فرمود هر که زیارتش بیاد بهشت بر او واجب است، فرزندش فرمود هر که دیدار پدرم بیاد، زیارت پدرم بیاد، بهشت براش تضمین شده است. خودش فرمود هر که زیارتم بیاد سه جا به بازدیدش میام، کنار مزجع خواهر بزرگوارش، خواهری که به عشق و علاقه به دیدار امام رضا از مدینه بیرون آمد، ولایت پذیری او رو کشان. حضرت معصومه برادر خواهر زیاد داشت تو مدینه، اما فقط به علاقه ولایت و امام همه اون زندگی رو رها کرد، حرکت کرد به طرف ایران تا امام رضا رو ببینه. گرچه اجل مهلت نداد، قبل از اون که امامش رو ببینه از دنیا رفت، ولی همون امام فرمود هر که او رو زیارت کند با معرفت بهشت بر او واجب است. اون امامی که بهشت در زیارت خودش نهفته است، حواله داد من و شما رو به خوی به سوی خواهرش فاطمه معصومه سلام الله علیها. ما هم امروز در کنار مسجد شریف حضرت معصومه دلها رو روانه میکنیم خراسان، کنار قبر امام رضا. سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبیین، سلام علی روضة حل فیها، امام یباهی به الملک و الدین. آقایی که قبل از سفرت خودت برای خودت مجلس عزا گرفتی، امر اهله به نیاه، قبل از آنی که از مدینه خارج سه زن و بچه‌شو جمع کرد، امام جواد 4 سالش بود، فرمود برای غربت من اشک بریزید. آجان گریه پشت سر مسافر مناسب نیست. خود امام حسین وقتی میرفت میدان به زن و بچه فرمود گریه نکنید، جزع نکنید، فزع نکنید. آجان چرا ما رو امر به گریه میکنید؟ فرمود اون برای مسافری است که برگردد، اما من از این سفر دیگه بر نمیگردم. چقدر تو راه برکت از این ظاهر شد، چشمه آب، آثار زیاد، خدماتی که مردم و آثاری که مردم از حضور امام رضا تو مسیر مدینه تا نیشابور و نیشابور تا مرو دیدن فراوان بود. دست تقدیر 3 سال این امام رو میهمان ایرانی ها کرد، چقدرم خوب حق و ادا کردن مردم. ببینید این حرم با عظمت، این زائران با کرامت و با معرفت از هر کجا میان زیارت امام رضا. آجان علی ابن موسی رضا، به اون لحظه‌ای که مانند مار گزیده به خودت میپیچیدی، به اون لحظه‌ای که گفتی عباسر درا رو ببند طاقتم تمام شد، یتململ و تململ السلیم، یعنی مثل بار گزیده من نمیدانم این زهر چه کرد. فاطمه معصومه با برادر از امام رضا که این فرشا رو کنار زده، هی رو این خاک میغلطه و ناله میزده. خدایا به اون لحظه ای که جواد الائمه سر بابا رو به دامن گرفت، جواد الائمه 4 ساله سر بابا رو به دامن گرفت، ودای امامت رو دریافت کرد، عرض کنم یا علی ابن موسی مصیبت شما سنگین است. خودش برای خودش مصیبت خواد، به دعبل گفت دعبل یه شعرم من میگم اضافه کن، و قبرون به توس یا لهام مصیبت. گفتم آقا من همه قبرای شما رو میشناسم، در توس قبر کسی نیست. فرمود دعبل اونجا قبر من است، من در این سرزمین به خاک سپرده میشم. آجان علی ابن موسی خودت فرمودی هر مصیبتی داشتید یادتون نره جدم حسین رو یاد کنید. ان کنت باکیان لشیء فبکی للحسین، شما از شدت زهر شکم مبارکتو رو خاک گذاشته بودی. جد غریبت حسینم تو گودی قتلگاه نگاه کرد، هیچ کدام از فرزندان و اصحابشو ندید، دید همه رو زمین افتادن. علی اکبر، قاسم ابن الحسن، عباس، کجا رفتند آن رعنا جوانان؟ کجا رفتند آن پاکیز یاران؟ یه نگاه کرد عاشقان کربلا، دید هیچ کس نیست، خم شد و صورت شد رو خاک کربلا. و ذا خده و الرمل و التراب، صورت رو خاک کربلا.